رادیوی آزادی در ماهواره یمل.
صبح خیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه هفته صبح است. در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله بامدادی پنجشنبه 26 ایول و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ شروع میکنیم از وضع آب و هوا.
رادیوی آزادی مجله بامدادی.
با معلومات هواشناسان، امروز 26 ایول در دوشنبه و کلاب و خارو غرم بارون زده، در باقی مناطق نیز هوا ابری خواهد آمد. انتظار می‌رود حرارت در خارو 15 و در غرم 19 درجه گرم شده، هوا در دوشنبه و کلاب تا 32 و در قرقانتبه و خوجند تا 35 درجه گرم شود. امروز 26 ایول پارلمانی سربستان کابینه نو را انتخاب میکند. از خفی کلیسای پراسلاوی روس کریل امروز سفری سیروزش به اوکراین را شروع میکند. نامزد و پرزیدنت امریکا بین ترامپ در لندن با سروزیر بریتانیا دیوید کامرون دیدار خواهد داشت و امروز مخالفین روسیه در مسکو تظاهرات نو اعتراضی دایر خواهند کرد. این بود آنچه که از روزهای 26 ایول مالی تاریخ شده یا قرار است امروز 26 ایول سال 2012 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکه واقع شده است. وضع در خارق دیروز آرام تر به نظر می رسید. دو دیپلمات سوریگی ترک رژیم کردند. سبقت های اولمپی در لندن آغاز یافتند. تولید آلومینی در تاجیکستان امسال 4% کاهش یافت. تفصیل خبرها. وضع خروق در پی درگیری های خونینی روز سه‌شنبه نسبتاً آرام‌تر شده است. دیروز وضع بدخشان در یک جلسه اضطراری حکومت در دوشنبه بررسی شده. رئیس جمهوری تاجیکستان از مردم خواسته است در عملیات بازداشت افرادی به گفته او جنایتکار با دولت همکاری کنند. دیروز در تظاهرات اعتراضی در مرکز بدخشان رئیس ولایت قادر قاسم گفت با امر رئیس جمهور در خروق آتش بس اعلان می‌شود. دیروز زادگان بدخشان در نزد سفارت های تاجیکستان در مسکو و بیشکک علیه عملیات نظامی در خروق و مسدود شدن ارتباط تلفنی با بدخشان اعتراض کردند. با گفته مقامات روز شنبه در خروق دست کم 42 نفر کشته شد، ولی منابع دیگر شماره کشته شده ها را خیلی بیشتر و تنها مردم ملکی هلاک شده را تا 30 نفر میگویند. سازمان امنیت و همکاری اروپا از هلاکت افراد آسایشته در خروق اظهار نگرانی کرد. وزارت خارجه روسیه نیز در یک اظهارات از وضع بدخشان ابراز تشویش کرده است. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. آمریکا تایید کرد که باز دو دیپلمات سوریه ترک رژیم بشار اسد کردند. زن و شوهری که یکی نماینده در امارات عرب و دومی در قبرس بودند، بنا به خبرها به قطر فرار کردند. سخنگوی کاخ سفید جی کرنی فرار این مقام ها را علامت روسای به شماری رژیم اسد نامید. بنا به خبرها کاردار نظامی سفارت سوریه در عمان نیز تبدیل سنگر کرد. با این حال رژیم با هدف تصرف تانک و نیروهایش را به هلاک پرداخته، کنار رهای آشوب زده این دومین شهر بزرگ سوریه را تحت آتش توپ و موشک و چرخبال ها قرار داده است. بازی های المپیک لندن رسما روز جمعه آغاز خواهد یافت، ولی مسابقات بین تیم های زنانه فوتبال علاکه شروع شد. دیروز تیم بریتانیا بر زلند نو برنده شده. آمریکا و ژاپن، کره شمالی و برزیل و شوئیس نیز در دور اول غالب آمدند. بازی کره شمالی با کلمبیا یک ساعت دیر آغاز شد، چون که بازیگران کرهایی به این دلیل که به جای پرچم پخینیان اشتباهاً پرچم کره جنوبی را افراختند با میدان نبرآمدند. رهبر ائتلاف مخالف آرزوی گرجستان بزین ایوانیشویلی به دولت 80 میلیون لیر یا 48 میلیون دلار پرداخت کرد. ایوانیشویلی گفت این مبلغ پرداخت هم جریمه است و هم به خاطر کمک به قربانیان سیل و بارشات شدید در شرق گرجستان. و قبلا از پرداخت جریمه سرکشی میکرد. ماه پیش او را برای تخلف در تامین مالی کارهای سیاسی جریمه بستند. رهبر اداره سیاست خارجه اتحادیه اروپا کاترین اشتون وزیر سابق خارجه یونان ستاوروس لامبرینیدیس را نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور حقوق بشر تعیین کرد. این مقام نو تاکید بیشتر به حقوق انسان در سیاست خارجه اتحادیه را به هدف دارد. لامبرینیدیس برای کسب این مقام با فرانسوا زیمیره سفیر حقوق انسان فرانسه و استریت هورس سابق وزیر امور اروپایی فنلاندیا رقابت میکرد. شورای امنیت زمان ماموریت دفتر کمک های سازمان ملل در عراق را تا 12 ماه دیگر تمدید کرد. 15 عضو نهاد با اتفاق آرا دولت عراق را تشویق کردند که تقویت دموکراسی و حقوق قانون، بهبود امنیت و نظم و مبارزه با تروریسم و خشونت های مذهبی را ادامه دهد. دفتر کمک های سازمان ملل در عراق ماه آگوست سال 2003 تشکیل شده بود. در نیمه اولی سال جاری در تاجیکستان 3 تن و 383 کیلو مواد مخدر مصادره شده است. بنفشه آدینایوا معاون رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان گفت تاجیکستان از این نگاه در بین کشورهای منطقه پیشصف است. خانم آدینایوا در نشست خبری آژانس همچنین گفت در کشور 7245 معتاد مواد مخدر ثبت شده است که 60% معتاد سوزاندار است. او افزود در 5 سال اخیر شمار گرفتاران به ویژه در تاجیکستان 4 مرتبه افزوده به 4084 نفر رسیده است. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر به سر بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید با گوشه ویژه‌ای در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
شهر در ولایت ختلان ساختن مسجدهای نو منع گردید و در چندی از مسجدهای کهنه نیز بسته شد.
اون خیلی نمید که فلان مسجد ها بستن که سبب بستنش میگه سانیت تری شبه جواب نمیدید، حالت سانیت تریش با یا توالیت ندارد یا یکان جای تارتکینه ندارد، یک جای تنگ با سخته شده که همون شرایطش نیست، همون در دهیان ما هست نمازگاران.
و اکنون یک نگاه به سرخط مطالب این نشریه مجله بامدادی پنجشنبه 26 ایول. قطع شدن عملیات نظامی در خاروخ، اما این عملیات مخصوص چی داد و چی گرفت؟ پرداخت به سبقه و پیامدهای درگیری های خاروخ از تلاطمی آتش تا فال روسی، نشریه های دوشنبه درباره آنچه که این شب و روز در بدخشان میگذرد. آتش بحران یورو به شرق میرود، رشد اقتصادی کشورهای پس از شوروی امسال کندتر خواهد شد و مسجد دیگر بس، مکتب بسازید، منع شدن ساختمان و ثبت نام مساجد نو در ختلان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. برنامه را امروز هم شروع میکنیم از تحولات خاروخ که اینک 5 روز باز در سرخط اخبار هم تاجیکستان و هم منطقه قرار دارد. با گفته یک منبع رادیوی آزادی، عملیات نظامی علیه گروه مسلح طالب ایونبکوف در خاروخ اساسا انجام یافته، مرکزی بدخشان به تدریج به حالت عادیش برمیگردد. یک گروه نظامی ها اما در محله اوپدی مرکزی درگیری های اخیر در خاروخ همچنان با سلاح میگردد، ولی از کدام درگیری نو در شهر گزارش نشده است. وضع خاروخ دیروز در جلسه اضطراری حکومت با شرکت رئیس جمهور امام علی رحمان بررسی شد و آقای رحمان این موضوع را در تماس تلفنی با همتای افغانش حامد کرزی نیز در میان گذاشته است. دیروز مسکو از وضع بدخشان و سازمان امنیت و همکاری اروپا از حلاکت افراد ملکی در عملیات خاروخ اظهار نگرانی کردند. همین طور زندگان بدخشان دیروز به نشان اعتراض در نزد سفارت های تاجیکستان در مسکو و بیشکک تجمع کردند و در پایتخت روسیه یک شورای وکالتدار از حساب مهاجران بدخشان نیز تشکیل شد. مدیر بخش تاجیکی رادیوی آزادی ساجده میرزا میگوید با این وجود اخبار از بدخشان خیلی زید و نقیز به دست می رسد.
به مثل عملیات نظامی که در رشت انجام شد، خیلی مانند به همون وضعیت به میان آمده است که نه اینترنت کار میکند و نه تماسی تلفنی وجود دارد. در چنین حالت هر چیزی که مثلا دسترس می شود چندین بار باید سنجیده و پخش کرده شود. مهمترین تحولاتی که به نظر من امروز پخش شد از بدخشان و منابع ما اینا تصدیق کردند، این است که رئیس ولایت بدخشان در یک گردهمایی که بیشتر از 1000 نفر در نزد بنای حکومت جمع شده بودند، اعلان داشت که رئیس جمهور تاجیکستان امر آتش بس را داده است. و طوری که منابع ما در بدخشان خبر می‌دهند، مردم از این اعلام خیلی خوش استقبال کردند و طوری هم که تصدیقش بهتر پیدا کردیم، وضع نسبت به دیروز البته آرام است و بعضی مغازه‌ها گشوده شدند و مردم هم به کوچه می‌برند. اما ترس و هراسی که در طول چند روز اخیر در ذهن مردم نشسته است حالا هم وجود دارد. و از همه مهمتر، در شرایطی که نه تلفن موبایل کار میکند و نه اینترنت، پخش آوازه ها خیلی زیاد است. منابع ما بار دیگر تصدیق کردند که تعداد کشته شده ها از هر همه طرف، هم از مردم ملکی، هم از نظامی ها و از هم اون گروه مقاومتگر مسلح، از حد بیش نشان داده شد. در شرایط بیخبری هر خبری که میاد به دنبالش تکذیبش میاد. مثلا امروز خبر پخش شد که شاه اسکندر، یکی از فرماندهان سابق مخالف، گویا که کشته شده است. بعد از چندی که ما گفتگو کردیم این خبر دروغ برآمد. همچنین خبری آمد که آقا خان مراجعت کرده است به اونایی که ارج میگذارند به امام اسماعیلی ها، از اونها درخواست کرده است گویا که از همه گونه بحث و این چیزا در اینترنت و از اژیتاژ و از احساسی بودن و از اینا کنارگیری کنند. بعدن هم این خبر تصدیق خود را پیدا نکرد.
خب ساجده میرزا بود با تفسیری اخبار زید و نقیزه که از بدخشان میرسد. با این حال در محافل تاجیکستان از حالا به سبقه و پیامدهای عملیات نظامی خاروخ پرداختن و به نظر اکثر این حوادث میتواند به یک چالش جدی برای حکومت امام علی رحمان تبدیل شود، به خصوص با در نظر داشتی خصوصیت های قومی و مذهبی که در بدخشان از باقی مناطق تاجیکستان فرق میکند. به گفته تحلیلگران، مقامات ضمن آغاز عملیات علیه طالب ایونبکوف این ویژگی ها را جدی نگرفتند که اکنون میتواند برای درازمدت از گریبان خود دوشنبه بگیرد. گزارشی داریم در این باره از خبرنگاری آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد.
در فضای حساسی که عملیات نیروهای حکومتی تاجیکستان در بدخشان به میان آورده است، تحلیلگران مسائل سیاسی و نظامی میگویند این اقدام نظامی از روی فرصت انتخاب شده و شیوه اجرا حساب شده و منطقی نبوده است. اکثر آنها بر اینند که موفقیت عملیات‌های گذشته نیروهای دولتی در تیر ماه سال 2010 در رشت، یک سال پیشش در طویل‌دره و هم بازداشت سهراب لنگریف در سال 2008 در کولاب، ماشین حربی تاجیکستان را مطمئن کرده است که در حل همه گونه مشکل میتوان از زور استفاده کرد و دست بالا گشت. سرهنگ یا پلکومنیک مستعفی وزارت دفاع تاجیکستان خیرالله حیدرف که قبلا در زیر کمیسیون نظامی کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان فعالیت داشت میگوید
مذاکره از طرف حکومت، نماینده های حکومت، نماینده های قواهای قدرتی صحبت گذراندن، تمام چاره ها رو دیدن. متاسفانه آنها طرف مقابل برای حل مسئله راضی نشدن و یراق گرفتن، اما نتوانستن.
سرهنگ حیدرف تأثیر احتمالی همه گونه عامل های دیگر را در این رابطه رد کرد و به پرسش این که آیا با نظر داشت فرقت های قومی و مذهبی و زبانی وضع گیاپولیتیکی منطقه، هم مرزی بدخشان با افغانستان ناآرام، بحث دوامدار دوشنبه و مسکو سر پایگاه حربی روسیه، مناسبت های سرد با ازبکستان، مشکلات اجتماعی و اقتصادی خود کشور حساب شده و منطقی است، پاسخ نداد. اکبر شاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی و سابق اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید که واقعا اکثر کل حساسیت های منطقه به اعتبار گرفته نشده است.
میدونید که وضعیت پیش از آن با همسایه همون اینقدر خوب نیست و با روسیه هم تا جایی من میدونم مناسبت های ما اینقدر شفاف و اینقدر بسیار ما وقت کوشش کردن نگوییم که استراتژیست که پارتنر است، ما متاسفانه این خیلی نیست و من فکر میکردم که دشمن های دولت ما هم کم نیستم. دست ها باز پیدا میشدن، من فکر میکنم که دست ها باز زیادتر میشدن و مشکلات زیاد ایجاد میشد.
برخی از کارشناسان میگوین اگر حکومت توانست عملیات رش را یک اقدام ضد تروریستی جلوه دهد و ظاهرا برای این دلیل ها نیز داشت، گمان است تفسیر باور بخش حساس برای عین عملیات در خارق یافته شود. به قول پرویز ملاجانوف، عملیات خارق میتواند گروه خرد و ناچیزی سرکش را به نیروی بزرگتری که از مردم نمایندگی کند تبدیل دهد.
کمدان های محلی که در بدخشان وجود دارند، اومد آنها تاثیر جدی نداشتند، تاثیر فعالیت های آنها اومد شکل سیاسی هم نداشت. ما میتونیم اگر ما این خطاهای بود جدی رو داوندیم، ما میتونیم که در جای خود همون یک نیروی پرقوت مخالفین رو پیدا کنیم.
در دوران جنگ داخلی تاجیکستان، بدخشان پناهگاه هزاران نفر از پامیریان بود که از صحنه های جنگ در وادی های وخش و حصار فرار کرده بودند و در این دوره آن به پایگاه اساسی مخالفان تبدیل یافته، این همه مدت همزیستی آنها با حکومت رسمی تجربه شده است. بدخشان یگانه منطقه بود که در دوره بعد از جنگ شهروندی شاهد تظاهرات مردم گشت و گردی همایی های سالهای 2008 و 2011 بیانگر روحی اهالی بوده می توانند. در این زمینه مناسبت های بین همه پامیر و حکومت مرکزی نه چندان گرم و قابل اعتماد بودند. اکنون چنین عملیات هرچند در پاسخ به قتل مقام بلندپایی امنیتی حکومت جریان گرفته است، آن بیگانگی را عمیق‌تر می‌کند. سلطان حمد کارشناس تاجیک می‌گوید که در این عملیات مقامات قدرتی کشور به صورت عموم ارزش‌های اتنیکی مردم خارق را صرف نظر کرده‌اند.
این یک طرف سرحد است و سرحد باز است و در اون طرف سرحد باز همین مردم قریب زندگانی میکنند، نمایندگان هم خیش اطلابای همین مردم زندگانی میکنند. از افغان ها علاقه دستگیر شدگی هستند، این همون آدم ها هستند، همون طرف هم شغن و نوم دارد.
اتفاقا خبرهای نگران کننده از خارق که هزاران نفر از زادگان بدخشان را در روسیه و کشورهای دیگر به جنبش آورد و شادولت شانوسایریف کارشناس تاجیک میگوید اگر عملیات به زودترین فرصت قطع نشود، با نظر داشت وضع حساس منطقه میتواند تاجیکستان را به ناآرامی های دوامدار و خراب‌آور کشاند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پرداخت به سبقه و پیامت های عملیات نظامی در خارق موضوع اساسی شماره نوی نشریه های چاپ دوشنبه نیست. همین تحولات بدخشان از و اکثر رسانه ها از شتاب مقامات برای آغاز عملیات انتقاد کرده می نویسند. راه های آسایشته حل بحران تا آخر استفاده نشد. عدالت میرزا در هفته نامه میلاد نیز در یک مطلبی خیلی منحصر به فرد با نام من پامیریم از این عملیات به تندی انتقاد کرده است که در ماه شریف رمضان با کشتشدن افراد بیگناه انجام یافت. خلاصه چند دیگر از مطالب نشر شده در مطبوعات دوشنبه را حالا از خبرنگاری آزادی در پایتخت تاجیکستان خورشید همدان با هم میشنویم.
عملیات نظامی نیروهای دولتی علیه گروه‌های سازمان یافته در بدخشان از موضوع‌های محوری اکثر مطالب نشرهای چاپی این هفته دوشنبه است. امروز نیوز در مطلب خاروق تلاطم آتش، عملیات نیروهای دولتی در شهر خاروق را باستاب کرده و استناد نشریه بیشتر به گزارش‌های رسانه‌های خبری خارجی بوده است، زیرا به نوشته نشریه قضیه خاروق از مرزهای تاجیکستان برآمد. در روز اول عملیات نظامی نیروهای دولتی علیه گروه‌های سلاح‌بدست در بدخشان صدای در مسکو نیز بلند شد. از سوی دیگر با تاکید نشریه رسانه‌های خبری داخلی باشند در نشر هر گونه اخبار در این مورد کوتاه‌دستی داشتند، زیرا شروع از صبح 24 ایول همه گونه علاقه به این ولایت کاملا قطع شده بود. آزادگان در مطلب کی بدخشان را آغشته خون کرد، کشتاری جنرال عبدالله نظر و پیامدهای آن را به بررسی گرفته است. کمیته امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی طالب ایامبکوف ساکن شهر خاروق سابق قماندان مخالفین و فرمانده مرزبانی ایشکاشیم را در مرگ جنرال عبدالله نظر متهم دانست، اما نشریه از قول کارشناسان نوشت که پس این مرگ عبدالله نظر سری است که البته آن به این زودی آشکار خواهد شد. فرج در مطلب فال روسی عملیات نظامی در بدخشان را تا اندازه به پیشگویی های منصبداران روس مبنی بر وقوع نارامی ها در تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان ربط داده است. نشر نوشت در حالی که تخمین آنها بیشتر به حقیقت بدل می شود که فال آنها در مورد پیدا شدن عامل های نارامی نه تنها پیرامون کشور ما بلکه ازبکستان و قرغیزستان هم موافق می آید. با تاکید نشریه پیدایش عامل های کوچک برای پیدا شدن نفاق میان قرغیزستان و ازبکستان هم موافق پیشگویی ها است. وقتی هر یکی از این جمهوری ها با خواسته های مغرورانه خیش تنی تنها میمانند، خیرسی روسی به آسانی هر یکی از آنها را مجق میکند، شبیه خیرس های عظیم جوسه ای که در کوه های پامیر ما زیاد هستند. SSSR بر این است که فعلا در بدخشان یک عملیات پرمعما و خیلی پوشیده ادامه دارد که درباره پیاورد و عاقبت های آن حالا حد زدن از امکان بیرون است. نشریه می نویسد مثل اوضاع تیرماه سال 2010 در رشت که تمام راه ها و وسیله های ارتباط با منطقه را بسته بودند. اما نشریه می افزاید از ابتدا معلوم است که ولایت مختار کوهستان بدخشان برای تاجیکستان تنها یک ولایت مختار یعنی اوتونومی نیست، مقام آن گویا از این هم بالاتر است. ملت جویای پاسخ به سوال آیا شروع عملیات در بدخشان درست است و آن چی پیامد خواهد داشت شده است. دولت عثمان سابق سردار ستاد اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک با توجه به منطقه بسیار خوفناک و مرزی بودن بدخشان و نزاکت‌های قومی و قبیله‌ایش تا اندازه پرهیز از هر گونه عملیات را در این منطقه مهم می‌داند. وی گفته است همه چیز از یک شعله و آتش شروع می شود. عملیات نظامی نیز مثل یک آتش است. اگر این آتش خاموش شود خوب، اگر نه ما یک بار این را در زمان جنگ شهروندی تجربه کردیم. اما امیرقل عظیم وکیل پارلمان بر این نظر است که اینجا جنایتی وزنی صادر شده است. پیشنهاد شد که جنایتکاران با ارگانهای حفظ حقوق حاضر شوند، لیکن حاضر نشدند. در این صورت البته قوا استفاده برده می شود. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مطبوعات دوشنبه در این هفته در باره رویدادهای بدخشان. این حوادث خونین همین طور چند روز باز موضوع اساسی بحث خوانندگان سایت آزادی باقی میماند. اکثر از این خوانندگان دعا میکنند که خداوند بدخشان و تمام تاجیکستان را از بلا و آفت نگهدار باشد. محمد از جیرگتال و نور از دوشنبه به یاد قربانیان این حوادث دست دعا کشیده برای آنها که در ماه شریف رمضان کشته شدند آرزوی جنت را کردند. معروف نوشت به فکری یک گروه امنیت مردم آسایشته را خلل دار کرد و افراد بی‌گناه و بی‌آزار تلف یافتند. بسیاری خوانندگان از می نویسند که مبادا که این حوادث تاجیکستان را به دامنه جنگ های کلان تر کشاند. و شنونده عزیز، اگر شما نیز در این باره نظری دارید با رادیوی آزادی در میان گذارید، از جمله توسط سایت ما آزادی نقطه org یا از طریق تارنامه های آزادی در شبکه های اجتماعی مایمیر و فیسبوک.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
بله شنوندگان گرامی، سامانه‌های اجتماعی در حوزه‌های نوآن برای پیوستن به صف دوستانه آزادی در اینترنت حتما از این وسایل استفاده برید. و اما ما در ادامه برنامه می‌پردازیم به یک موضوع اقتصادی. بانک اروپایی با ساخت و رشد در ارزیابی جدیدش گفت پیامدهای منفی بحران منطقه یورو با بازارهای در حال گذار شرق‌تر رفته به ویژه به سرعت رشد اقتصادی روسیه تأثیر خواهد کرد. اقتصادان ارشد بانک اروپایی اریک برگلوف بعضی خلاصه های گزارشی روزی 25 ایول نشر شده تحت عنوان دورنمای اقتصادی منطقه را چنین شرح داد. مدت طولانی است که ما از پیامدهای بحران منطقه یورو برای این قلمرو اظهار نگرانی داشتیم. آنچه که حالا می‌بینیم فقط تأثیر بحران یورو به اروپای مرکزی و شرقی نیست. اثرات این بحران به شرق‌تر رفته تا به روسیه و آسیای مرکزی می‌رسد. این از چیزی که مایه نگرانی ما شده است. بنابر پیشبینی نوی بانک اروپایی رشد کشورهای شوروی سابق امسال 2.7% را تشکیل خواهد داد که نظر به 3.1% پیشبینی ماهی می نشر کرده بانک اروپایی 0.4% کمتر است. این نهاد پیشبینیش نسبت به رشد اقتصادی منطقه را برای سال آینده نیز 0.5% کاهش داده، همگی 3.2% برآورد میکند. اقتصاد روسیه که یک منبع اصلی درآمد ارتش 1 میلیون نفری مهاجران تاجیک و طبعا یک منبع اساسی تامین روزگار اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان است، امسال همگی 3.1% رشد خواهد داشت. این در حالی است که بانک اروپایی با ساخت و رشد در ماه می صورت رشد امسالی اقتصاد روسیه را 4.2% پیش بینی میکرد. بانک اروپایی هشدار داد که باز هم بدتر شدن بحران منطقه یورو همچنان بزرگترین خطر برای تمام این منطقه در حال گذار باقی میماند. اما این بانک میگوید علل کندتر شدن سرعت رشد کشورهای پسا شوروی نه فقط اثرات بحران یورو است، بلکه حوادث فوق العاده چون کارپرتوهای کارگران طلا در قرقیزستان هم باعث شده که بانک اروپایی پیش بینیش نسبت به میزان رشد امسالی اقتصاد این فقیرترین کشور آسیای مرکزی را از 1% ماه می تا 0.5% پایین بیاورد. سرعت رشد اقتصاد ترکمنستان امسال 10% و از ازبکستان 5% برآورد شده. قزاقستان بعد 10 ساله رشد ثابت 10% امسال میتواند تنها به 5% پیشرفت امید بندد. بانک اروپایی با ساخت و رشد در ارزیابی جدیدش سرعت امسالی رشد اقتصادی تاجیکستان را به تغییر یعنی همان 4% ماه می باقی گذاشت، ولی بنابر این پیش بینی اقتصاد تاجیکستان سال آینده همگی 5% رشد خواهد داشت، نه 10% که این نهاد مالی در ماه می خوشبینانه پیش بینی میکرد. بانک اروپایی با ساخت و رشد سال 1991 محض به خاطر کمک و سرمایه‌گذاری به اقتصادهای در حال گذار 3 کشور سابق کمونیستی تأسیس یافته، قلمرو فعالیتش از اروپای شرقی تا آسیای مرکزی طول می‌کشد. بانک اروپایی از سال 1992 با تاجیکستان همکاری می‌کند و در این مدت طوری از معلومات سامانه اینترنتیش برمی‌آید در این کشور فقیر 66 تر با مبلغ 355 میلیون فونت استرلینگ معادل قریب 430 میلیون دلار را تأمین مالی کرده است.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شنوندگان گرامی، با این شماره با ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. و در پایان برنامه برمیگردیم به تاجیکستان و گزارشی داریم در باره یک تصمیم نوی مقامات ولایت ختلان که در ادامه اقدامات دین ستیزانه این بار ساختن و هم ثبت نام مساجد جدید را در جنوب تاجیکستان معین کردند. با گفته مقامات کمیته زمین ختلان شمار مساجد در این ولایت از تعداد مکاتب زیادتر شده به 1700 رسیده است که کافی است. اما دینداران چنین تصمیم را ضربه دیگر به آزادی های مذهبی عنوان میکنند. خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه ناصر جان مامورزاده با تفصیلات دیگری این موضوع.
کمیته زمینسازی ولایت ختلان گفت اختصاص قطعه های زمین برای بنیاد مساجد در شهر و نواحی جنوبی تاجیکستان را قطع کرده است. فتح‌الله حرمتوف رئیس کمیته مذکور با تصدیق این خبر گفت با دستوری حکومتی مرکزی تاجیکستان بنیاد و ثبت نام مسجدهای نو در ولایت ختلان موقتا منع شده است و افزود حالا در ولایت ختلان 1718 مسجد ارضی هستی دارد که شماره آنها از مکتبها قریب 400 عدد زیاد است. و گفته فتح‌الله حرمتوف طی 2 سال اخیر یگان مراجعه شهروندان برای بنیاد مسجد در شهر و نواحی ولایت ختلان از سوی مقامات دولتی مورد بررسی قرار قرار داده نشده است.
در سالهای نزدیک هم مراجعه شده نیست، چون که این با کاری کنید یا می کنید همیشه با قرار بود و فرمان بود معاش بگیرد، شفتن مسجد معاش بگیرد. یک حالتی بود که ببین که در این مدتی کتو مسجد رو باید کدار 718 عدد رسته گیرد، بازی مکتب رو میگه مکتب رو یک کدار 318 داده در نکیاش یولد میگه که مسجد رو زیادتر از مکتب باش بگیرد. به همین خاطر من کردم این چیز رو گفتن که بس خیلی زیاد نیست با مکتب باش بگیرد. ما آن حرکت کردیم که بیشتر مسجدی که ساختن دادن همه رو به تنظیم دادن.
مسجدهای ولایت ختلان در حدود 246 هکتار زمین قامت افراختند، اما حالا زیاده از 300 مسجد سرتیفیکت حقوقی استفاده برای زمین را نداشته است. مقامات ولایت ختلان تلاش دارند فعالیت مسجدهای موجوده را که در نهادهای مربوطه نامنویس نشدند به تنظیم درآورند. فتح‌الله حرمتوف رئیس کمیته زمینسازی ختلان در این ارتباط گفت سالهای اخیر فعالیت ده ها مسجد غیر رسمی موجود در منطقه قد و به جای آنها مؤسسه های دیگری فرهنگی و اجتماعی بنیاد شدند.
یک وقتی بود که همین ساختمان مسجد بسیار اول گرفتگی بود، اما این اونجا بود امروز که همین رو حرکت کردیم که تنظیم دارم کم هم دو سپورت همه چیز رئیس بارنده ایچی رو شد این مسجد ها نبودن، این بنا مسجد ها بودن، پیشتر همه همین جدتی چوی خانه ها هستن، اما نقطه هایی که امروز خسرانه هم مسجد ساختگی بودن در هم دیها همچون مسجد فعالیت میکردن اصلا بی که رسمی نیستن و یا حکومت این نویا لازم کنید که به یکون بینایی که امروز در نویا ضرورت دارد به همون بیناها یعنی هجتگذاری کرده شده.
ایده از کارشناسان میگویند سبب اصلی بستن دری مسجدها و تصمیم درباره به تنظیم درآوردن فعالیت آنها نه تنها سرتیفیکت نداشتن آنهاست، بلکه کوشش جلوگیری مقامات از مذهب‌گرایی بیشتری اهالی میباشد. خدایبردی قادیرف ساکن ناحیه باختر شاهد این حال هم بوده است که مسجدهای پنج وقته ختلان همچنین به سببهای رعایت نشدن قاعده های عادی سانیتاری و گیگینی بسته شدند.
اون خیلی میگوید که فلان مسجد بستن که سبب بستنش میگه سانیتاری شیوا جواب نمیدهد، حالت سانیتاریش با یا توالت ندارد یا یکون جای تارتکینه ندارد یک جای تنگ با سخته شدگی که همون شرایطش نیست. همون در دهیان ما هست نمازگاه را نقد منا با وقتای ترابی در بسیار اشتراک میکنند، دیگه وقت هم هست مصطفیت در مسجد پنج وقت نماز میخونند. یکون خیلی چیز گوید نمیشه اونجا یکون گپویی که منا در سیاست عرالش شوان و در یکون گپو فقط همون کار همون دینی خودشان قطعی همون نمازگاری خودشان قطعی.
آخرین خبری مربوط به مسجد بندی در ولایت ختلان از قبادیان رسید که در نیمه اول سال جاری در این ناحیه فعالیت 20 مسجد غیر رسمی باز داشته شده است. عبدالمومن الفاتف رئیس ناحیه گفت در جای 12 مسجد غیر رسمی کتابخانه، کودکستان، بنگاه‌های طبی و نقطه های خدمت رسانی معیشی به اهالی بنیاد خواهد شد. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
تصمیم مقامات ولایت ختلان که ساختن و ثبت نام مساجد نو را در جنوب تاجیکستان منع کردند و میگویند برای ساختن مساجد زمین جدا نخواهد شد. شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان نشر دومی برنامه بامداد پنجشنبه 26 ایول و گفتگوهای بامداد رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله های مهمانی آزادی، کاروان خنده و آینده ساز میوزیک ادامه میدهند و من میرزا حسینی پور بعد نیم ساعت با نشر جنبستی مجله خبری خدمت شما برمیگردم. با ما در امواج رادیویی آزادی بمانید.
چرخ بزن چرخ بزن چرخ بزن چرخ بزن